ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
دوستان عزیز، همراه شما هستیم همینک از رادیو فرهنگ و در این لحظه ازتون دعوت میکنم شنونده ققنوس باشید.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آوار منده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران نشسته است فرد، برگرده او به هر سر شاخی پرم میکنه.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام آن نایی که بی نای او هر نی بی نواست. مولانا در اثر ارزشمند فیه مافی آورده است که بعضی باشند که سلام کنند و از سلام ایشان بوی دود آید، بعضی باشند که سلام کنند و از سلام ایشان بوی مشک آید، این کسی دریابد که او را مشامی باشد. سلام. عصر شنبه بر شما به خیر و نیکی باد. امید که همیشه تندرست و دلاسوده باشید. مجله ادبی ققنوس رو با مهر و ارادت به شما عزیزان دوستدار شعر و ادبیات تقدیم میکنیم. آنچه امروز در ققنوس گوش میکنید از این قرار است. نگاه ژرف به شاهنامه در رشد تمدن بشری. در مورد این عنوان گفتگو می‌کنیم با دکتر محمد رسولی، شاهنامه پژوه. با در بخش دیگر حمزه محمودی دبیر اجرایی کنگره شعر و ادبیات عاشورایی افغانستان در مورد این کنگره با ما صحبت میکند. در بخش وطن فارسی به شهرستان سبزوار خواهیم رفت، با آقای محمد علیزاده سخن میگیم. ایشان کارشناس فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سبزوار هستند. هم پرواز ققنوس در آسمان شعر و ادب ایران زمین. خداوند خداوندان اسرار، زهی خورشید در خورشید خوبان محروم برخصند حسان شرخ دوار. اگر خواهی عطای جاودانی ز عالمهای باقی ملک بسیار، از آن باده که ویرانی او شد، از آن باده که ویرانی او شد. ز شمس قدیل بستان شمس حق و دین به سان و هشدار، خداوند خداوندان اسرار، زهی خورشید در خورشید خوبان محروم برخصند حسان چرخ دوار. تصنیف زیبای خداوندان اسرار رو شنیدید با صدای خوش همایون شجریان و نغمه پردازی سهراب پور ناظری. فراخوان دهمین کنگره شعر و ادبیات عاشورایی افغانستان. فراخوان دهمین کنگره شعر و ادبیات عاشورایی افغانستان با عنوان واژه‌های تشنه توسط انجمن هنر و ادبیات آینی افغانستان منتشر شد. الان قصد داریم با آقای حمزه محمودی گفتگو کنیم. ایشان دبیر اجرایی این کنگره هستند تا درباره محورهای موضوعی، قالب‌های ارسال آثار و داوران کنگره همطور زمان برگزاری آیین پایانی برامون توضیحاتی بدن. درود بر شما آقای محمودی، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ارادت خدمت شما و شنوندگان گرامی شما، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. ما با کشور افغانستان پیشینه سرشار از همزیستی و همزبانی بسیار داریم و همین به دقیقه اکنون هم شاعران بسیاری از افغانستان که هم در ایران ساکن هستن هم ساکن افغانستان هستن، به زبان پارسی شعرهای بسیار بسیار زیبایی می سرایند و اصلا جز مجموعه شاعران پارسی حساب میشن و اسمشون هم هست، همیشه داور هستن کنار شاعران ایرانی، اصلا یه زیست خیلی منسجم همگونی دارن. کمی در مورد برپایی این کنگره شعر و ادبیات عاشورای افغانستان برامون با توجه به این پیوست تاریخی فرهنگی توضیح میدین؟
بله در خدمت شما هستم. همینطور که عرض کردید دهمین کنگره شعر و ادبیات عاشورای افغانستان رو در پیش داریم. ما در این دور از برنامه ها تا 31 تیر شاعران افغانستان و نویسندگان و داستان نویسان افغانستان در سراسر جهان میتونن تا 31 تیر آثار خودشون رو به دبیرخانه کنگره ارسال کنن. ما در این دور از برنامه قصد داریم که یک اختتامیه در افغانستان داشته باشیم به امید خدا و یک اختتامیه در ایران. زمان اختتامیه هم احتمالاً حلوش ایام اربعین حسینی خواهد بود. در این دور از برنامه ها ما البته در تمام سری برنامه های کنگره واژه های تشن سعی کردیم که این همدلی و همزیستی در ادبیات جاری و ساری باشه و از نویسندگان، داستان نویسان، شاعران و اساتید مطرح ادبیات در افغانستان و ایران استفاده ببریم. در این دور هم به همین شکل بوده و اساتیدی از هم از افغانستان و هم از شاعران و داستان نویسان ایرانی در دبیرخانه کنگره و در هیئت داوران حضور دارند.
بسیار خوب. این زبان تا زبان پارسی خواهد بود؟
بله ما برای دریافت آثار اشعاری با زبان پارسی و داستانهای به زبان پارسی رو در این دور برنامه چیدیم و براش داوری میکنیم.
بسیار خوب، خیلی هم عالی. حالا یه نکته خیلی جالبی که اشاره کردید در مورد داستان افغانستان هست. ما به شعر افغانستان به نظرم در خود افغانستان و داستان افغانستان به نظرم خارج از افغانستان داره رشد خیلی خوبی میکنه. داستان رو من داخل افغانستان خیلی پرفروغ نمیبینم تا اونجایی که رصد کردم. الان چطور وضعیت داستان نویسی در افغانستان؟ بنون داستان مهاجرت افغانستان خیلی پررنگه.
بالاخره افغانستان در طی این سالیان متعدد و متمادی که اتفاقات گوناگونی درش افتاده، بحث مهاجرت توش پررنگ بوده.
بله.
خواهی نخواهی خیلی از شاعران و نویسندگان افغانستان مجبور به مهاجرت شدن به کشورهای اطراف یا کشورهای اروپایی و آمریکایی. لذا بحث مهاجرت و ادبیات مهاجرت در افغانستان یک تنیدگی و یک زیست معمول شده برای نویسنده. لذا خیلی از آثاری که ما در هم شعر و هم داستان میبینیم از این طیف هستش. تا قبل از اوضاع فعلی افغانستان، یعنی فروپاشی جمهوریت و خدمت شما عرض کنم دولت فعلی که الان سر کار هستن، ادبیات رشد خوبی داشت و ناشران زیادی در خود افغانستان داشتن فعالیت میکردن. اما خب متاسفانه بعد از این واقعه خیلی از نویسندگان، شاعران و ناشرانی که اونجا فعالیت میکردن آواره شدن به کشورهای اطراف، به کشورهای خارجی و بحث نشر، بحث تولید اثر و تولید کتاب ضربه دید. البته که خود شاعر و نویسنده زیست پویایی داره و می نویسه و منتشر هم شاید بکنه در فضاهایی که مربوط به خودش هست، فضاهای مجازی، صفحات مجازی. اما خب این که ما تولید کتاب داشته باشیم یک مقدار سخت‌تر شده و یک مقدار کمتر شده.
بله متوجه شدم. این رو یه نکته‌ای که خیلی هم تأمل برانگیزه، این که خیلی هم معتقدن که داستان کلن عرصه چند صداییه، یعنی در جوامع تک صدایی ما خیلی نمیتونیم انتظار رشد داستان رو داشته باشیم. وقتی یه نگاه گذرا هم مثلا به تاریخ سیاسی خودمون و مثلا افغانستان میندازیم، به نظر میرسه که انقدر که این تنه شعر فربه شده در افغانستان، اونچنان تنه داستان بالیده نشده. امیدوارم که داستان نویسان خیلی خوبی هم از کشور افغانستان پدیدار بشن و این روایت این تاریخ افغانستان رو در شمایل ادبیات داستانی جاودانه کنن. آقا خیلی سپاسگزارم. امیدوارم که مجموعه‌ای که در پس این اتفاقم قرار است منتشر بشه، مجموعه‌ای از اینها.
بله، انجمن هنر و ادبیات آینی افغانستان در این سالها تولید محوری رو یکی از وظایف خودش دونسته و ما برای هر کنگره یا جشنواره‌ای که قرار برگزار کنیم این پیوست رسانه‌ای و پیوست مکتوب رو هم در نظر داریم. از این برنامه‌هایی که تالا داشتیم در واژه‌های تشنه، کتابی با عنوان بوسه بر گلوی نی قبلا چاپ شده بود که این کتاب در حال بروزرسانی هست و آثار طی یک فرایندی به این مجموعه اضافه میشه و انشالله چاپ میشه.
بسیار خوب. حالا ما اینجا یکی از ترجیح بندهای برنامه‌مون در ایام ماه محرم اصلا همیشه ها اینه که در این جور همایش ها یا جشنواره ها و کنگره ها اگر آثار خوبی منتشر میشن، این آثار بیاد و روانه بشه به سمت مثلا مجالس روزخانی ما، به سمت هیئت های مذهبی ما، تا شعر فاخر خونده بشه. میدونی حالا من نمیدونم در افغانستان وضعیت این دست سوگواری ها چگونه است یا چه دست شعرهای خونده میشه.
تأسف های شدیدی که من در این سالها میخورم بابت همین مسئله است که اون جوری که باید و شاید ادبیات دینی و ادبیات آینی در افغانستان جریان سازی نشده. در ایران خب خیلی از نهادها متولی این امر هستند. حتی هیئات مذهبی وارد این مسئله میشن و با شاعران، با نویسندگان تعامل میکنن و اثر تولید میکنن، یا در داخل خود هیئت برای هیئت، یا به عنوان مثلا عصر شعری، شب شعری، از این مسائل زیاد هست. اما خب در افغانستان ادبیات دینی و آینی به این شکل متولی نداره و یکی از دغدغه‌های ما همین بوده که انجمن هنر و ادبیات آینی افغانستان تأسیس شد. و خدمت شما عرض کنم ما در سال 1401 برای همین مسئله، یعنی مسئله شعر هیئت و نوحه، یک مجموعه رو با عنوان مجموعه نوحه های مویه های فرات رو جمع‌آوری کردیم و چاپ کردیم که مخاطب هیئت بتونه از فضای آینی که شاعر داره ازش تغذیه میکنه، اون فضای استوار و محکم، بتونه از این تغذیه کنه و با شعر دینی افغانستان آشنا بشه از مجرای نوحه.
بسیار. آقا من الان یکی دو تا سوال به ذهنم رسید که شاید اول میپرسیم. مثلا محل انجمن ایران هست؟
ببینید این انجمن یک زیست شاید نزدیک به 10-12 سال رو داره. هسته اولیه این انجمن و این فعالیت ها در کابل و بعد در بلخ شکل گرفت و بعد از سال 97 در ایران و همکنون هم این انجمن هم در ایران و هم در افغانستان فعالیت میکنه.
خب از مردم نهاد باید باشه در افغانستان دیگه، درسته؟
کاملا مردم نهاده و به هیچ جایی هم وابسته نیست.
من متوجه شدم که آیین پایانی قرار هست در دو بخش و در دو جای متفاوت ایران و افغانستان برگزار شده. این رو هم یک بار دیگه توضیح میدین لطفا.
بله، به مدد اهل بیت انشالله ما یک اختتامیه رو در قم خواهیم داشت در ایام اربعین.
بله.
و یک اختتامیه هم در افغانستان و احتمالاً کابل باشه.
بسیار خوب.
به امید خدا.
همچنان هم منتظر مجموعه شعر هستیم با اشتیاق که بتونیم آثار خیلی خوب عاشورایی رو از شاعران خوب افغانستان بشنویم.
البته هم که... ما یک مجموعه شعر عاشورایی منتشر خواهیم کرد، هم این داستانهایی که به دبیرخانه رسیده در مجموعه جداگونه
با همون زمینه عاشورایی.
بله بله، به اسم گامهای تشنه در حال تدوین هست، انشاءالله اونمایی خواهد شد.
آقا خیلی سپاسگزارم. آقای محمودی، شما خودتون هم افغان هستین؟
بله.
بسیار هم عالی، خیلی خوشحال شدم. ولی اصلا اون شیرینی و شکر به اون لهجه و گویش در شما وجود نداره، خیلی پارسی صحبت میکنه.
متاسفانه آثار مهاجرته.
آره، ولی خیلی زیباست. آره، من حظ میکنم با افغان ها صحبت میکنم، یه رگه زلال و اصیل پارسی در کلامشون هست که خیلی وقتا به دل میشینه. مثل مثلا اینکه ما نمیدونم چرا میگیم بیمارستان ولی شما میگی شفاخانه، و من لذت بله. میبرم از اینکه اینقدر روی کرده زبانیتون روی کرده مثبت اندیشانه است.
بله، این مسئله در ادبیات افغانستان هم جاری و ساری هست، چه در شعر و چه در داستان، و یکی از تمایزهای جدی ادبیات ایران و افغانستانه که ممکنه برای مخاطب خوب به نظر برسه و جای کار داره،
دلنشین و روشن به نظر میاد. خیلی سپاسگزارم از شما، تندرست باشید آقا، خدا نگهدار شما باشید. خدا حافظ.
دل در خون تپیده دارم، دل در خون تپیده دارم، جان بر لب رسیده، او رسیده دارم، جان بر لب رسیده. چشمم از چشم یار میترسد، چشمم از چشم یار میترسد، دل مژگان گزیده دارم، دل در خون تپیده دارم، جان بر لب رسیده دارم، دل در خون تپیده. دل در خون تپیده تپیده دارم، جان بر لب رسیده دارم، دل در خون تپیده، او تپیده دارم، جان بر لب رسیده. بر نگردم با گفته ناسب، بر نگردم با گفته ناسب، من با خوبان عقیده عقیده دارم، من با خوبان عقیده، او عقیده دارم، جان بر لب رسیده دارم، دل در خون تپیده دارم، جان بر لب رسیده دارم، دل در خون تپیده.
نغمه خوش دل در خون تپیده رو شنیدید با شعر زیبای بیدل، صدای الطاف حسین سراهنگ و نغمه پردازی محمد حسین سراهنگ. روز شمار ادبی. سیوم تیر ماه سال روز درگذشت کاظم برگنیسی، ادب‌پژوه، مصحح و محقق ادبیات پارسی و زبانشناس. کاظم برگنیسی مطالعات و تحقیقاتش رو بر ادبیات کهن پارسی و ادبیات عرب متمرکز کرده بود. دغدغه‌های فکری او در زمینه تاریخ فلسفه و کلام اسلامی و غربی او رو به سمت مطالعه در این حوزه هم کشوند که محصولش واژه‌نامه فلسفی با همکاری صادق سجادی بود. زنده یاد کاظم برگنیسی در ترجمه هم چیره دست بود، به خصوص ترجمه متون ادبی و شعر عربی که او از جمله متخصصان شاخص این حوزه به شمار می رفت. به گفته موسی بیدج، محقق و مترجم شناخته شده ادبیات عرب، برگنیسی نه تنها مترجم اشعار که شارح شاخص اشعار شاعران عرب بود و مقدمه او بر کتاب اشعار مهیار دمشقی نمونه ای از درک و دریافت عمیق برگنیسی از شعر عربه. پیش درآمدی بر شعر معاصر عربی و البته نگارش ده‌ها مقاله برای دارالمعارف بزرگ اسلامی از جمله دیگر خدمات فرهنگی او بود. او در فهم متون عربی کهن هم خبره بود و متن‌های پیچیده و فلسفی برخی از بزرگان چون ابن سینا و فارابی رو به خوبی درک و دریافت می‌کرد و شرح می‌داد. از سال‌های پایانی دهه 70 او به شکل تمام وقت درگیر مجموعه کتابخانه ادبیات پارسی شد. به گفته زنده یاد محمد زهرایی، مدیر انتشارات کارنامه، برگنیسی در حال ترجمه قرآن و آثاری دیگر برای آن انتشارات بود و همزمان به شرح جلدهای بعدی شاهنامه برای انتشارات فکر روز می پرداخت. او قرار بود فرهنگ عربی پارسی برای انتشارات فرهنگ معاصر هم تدوین کنه، اما این کار با وجود سالها تلاش و تهیه فیش‌های فراوان با درگذشت او ناتمام ماند. زنده یاد کاظم برگنیسی سیوم تیر ماه سال 1389 در 54 سالگی درگذشت. تفرجی میان سطرهای شعر و گلگشتی میان خطوط داستان در ققنوس. نگاه ژرف به شاهنامه در رشد تمدن بشری در گفتگو با دکتر محمد رسولی، شاهنامه پژوه. پنج شنبه 28 تیر ماه نشست شاهنامه پژوهی تخصصی با موضوع نگاه ژرف به شاهنامه در رشد تمدن بشری در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. به همین مناسبت ارتباط برقرار کردیم با آقای دکتر محمد رسولی، مدیر مؤسسه فرهنگی بزرگمهر حکیم و دبیر این نشست، تا در مورد این نشست و آنچه در آن رفت برامون سخن بگن. درود بر شما آقای رسولی، خوش آمدید.
درود بر شما، وقت بخیر. درود بر شنوندگان ارجمند، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. من یه دغدغه‌ای در مورد متون کهن دارم و همیشه حالا سر کلاس ها و در همین رادیو فرهنگم اشاره کردم و اون این است که اصولا خواندن ادبیات کهن چه رهاوردی و چه تحفه‌ای میتونه برای زندگی به دقیقه اکنون ما داشته باشه. هر موقعی که با شما آقای رسولی گفتگو میکنم میبینم که تقریبا میشه گفت نظرگاه شما هم نسبت به ادبیات کهن به ویژه در بخش شاهنامه همین هست که ما چه گزاره‌هایی از این بزرگترین متن حماسی جهان میتونیم